ژورنالستان این گونه اعمال را که توسط یک عده افراد غیر مسئول چه این گونه برخوردها در گذشته از طرف نهادها و حتی نهادهای زیر ربط دولتی اگر صورت گرفته، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و قابل قبول نیست.
در کابل دو تن از خبرنگاران تلویزیون خصوصی سپهر به وسیله افراد مسلح لت و کوب شدند که وزارت داخله افغانستان در مورد چگونگی این رخداد تحقیقات را انجام می‌دهد. در رخداد دیگر در ولایت لغمان شماری از خبرنگاران که می‌خواستند تظاهرات مردمی و حمله نیروهای بین‌المللی به قریه ارمل را تحت پوشش قرار بدهند مورد لت و کوب قرار گرفته و حتی ادعا شده است که یک خبرنگار نیز در این جریان کشته شده است. یگان انستیتوت جدید آموزش مسائل سیاحتی و حفظ آثار باستانی افغانستان در کابل ایجاد شد. این انستیتوت که در چارچوب ریاست گلزندوی یا توریسم افغانستان فعالیت خواهد کرد، در 6 بخش اختصاصی برای شاگردان آموزش می‌دهد. غلام نبی فراهی، معین توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در مراسم افتتاح این انستیتوت به خبرنگاران گفت که آنان تلاش می‌کنند تا در زمینه رشد ساحات توریستی کارهای بیشتر انجام بدهند. با گفته مسئولین این انستیتوت، آنان ظرفیت پذیرش 150 شاگرد را دارند که این شاگردان پس از فراگیری آموزش‌های ویژه در جریان 2 سال با عنوان راهنماهای مسلکی توریستی یا سیاحتی عمل خواهند کرد. برای نخستین بار یک کنفرانس بزرگ علمی و اکادمیک در خصوص زبان و ادبیات انگلیسی در ولایت هرات را اندازی شده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل از ریاست معارف هرات نوشته است که در این سمینار صدها تن از استادان زبان و ادبیات انگلیسی در مکاتب و پانتون هرات اشتراک کرده بودند. در این سمینار بیشتر در زمینه شیوه های بهتر تدریس زبان و ادبیات انگلیسی در مکاتب و پانتون ها بحث شد. این نخستین بار است که چنین سمیناری در هرات راه اندازی می شود. در حال حاضر زبان انگلیسی در پوهنتون های افغانستان، مکاتب و کورس های خصوصی نیز تدریس می شود، اما در مورد شیوه های تدریس انتقادات زیادی وجود دارد. و خبر آخر این که وزارت معارف افغانستان اعلام کرده است که تعداد مکاتب و آموزشگاه ها را برای اطفال معلول افغان افزایش می دهد. این تصمیم در مراسم تجلیل از روز بین المللی افراد دارای معلولیت در کابل ابراز شد. مقامات گفتند که همین اکنون 26 مکتب برای معلولین وجود دارد، اما در نظر است تا در سالهای آینده تعداد این مکاتب افزایش یافته و شمار بیشتری از اطفال معیوب افغان بتوانند در آن درس بخوانند. تا کنون تعداد دقیق اطفال معلول در افغانستان روشن نیست، اما گفته می شود که ده ها هزار تن از اطفال افغان در نتیجه جنگ های دراز مدت برخی اعضای بدنشان را از دست دادند و حتی تعداد از این اطفال همین اکنون به خاطر نداشتن نان آور در خانه به نان آوران اصلی خانواده هایشان مبدل گردیدند.
در نزدیکی ساحل شرقی نیل و در بخش قدیمی پایتخت مصر معنویت و شکوه بنای کهن چشم دل هر بیننده را به تماشا و درنگ وامی دارد. بنای اسلامی با گنبدها و گلدسته های کوچک و بزرگ که مصریان آن را الجامع الازهر الشریف می خوانند. مسجد جامع الازهر با دو کار کرده اما آهنگ دینی و علمیش بیش از 1000 سال است که در برابر سیلاب های حوادث همچنان روشن و استوار باقی مانده است. شهر قاهره در قرن 4 هجری پس از فتح مصر به دست سپاهیان المعز فاطمی بنیاد نهاده شد. مسجد جامع قاهره یا الازهر نیز مانند دیگر مساجد جامع سرزمین های اسلامی از آغاز گشایش به پایگاه مرکزی دین و دانش در سرزمین های خلافت فاطمی بدل گشت و وظیفه آشناسازی مصریان با مذهب جدید یعنی تشیع اسماعیلی را به خوبی انجام داد و به ویژه مبلغان بسیار تربیت کرد که این مذهب را در گوشه و کنار کشورهای اسلامی از اروپا و غرب افریقا گرفته تا شام و فلسطین و حجاز و و خراسان و ماورالنهر پخش کردند. نخستین دانشجویان الازهر که به دستور خلیفه از آنان ثبت نام شده بود 35 تن از سرزمین های مختلف بودند که پس از ثبت نام مقرری ثابت ماهیانه دریافت می کردند. الحصار پس از عصر طلایی فاطمیان و با غلبه صلاح الدین ایوبی بر مصر مورد بهمیری قرار گرفت و مذهب رسمی آن یعنی مذهب اسماعیلی تحت فشار ایوبیان و مذهب شافعی تغییر یافت و آموزش‌های علمیان به فقه و علوم حدیث و قرآن محدود شد. پوهنتون الازهر مصر هم اکنون بیشتر از 1000 شاگرد دارد که در 55 فاکولته در سراسر مصر به تحصیل مشغول هستند. از یک قرن به این سو به ویژه پس از شکلگیری پوهنتون الازهر پیوسته رقم حدود 10% کل محصلان این مرکز آموزشی را خارجی ها تشکیل می دهند، تا جایی که هم اکنون نزدیک به 3000 جوان مسلمان از دختر و پسر از 71 کشور جهان در پوهنتون الازهر مصر تحصیل می کنند. در این میان بیشتر از 100 تن محصل افغان در این مرکز مشغول آموزش هستند. درباره پوهنتون الازهر مصر خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی گزارشی تهیه کرده است که با صدای دکتر عبدالله عطایی آغاز می شود. آقای عطایی از 20 سال به این سو در پوهنتون الازهر مشغول فراگیری علوم اسلامی و تحقیقات می باشد. وی درباره تاریخچه این مرکز می گوید:
الازهر شریف گرفته شده از نام زهرا است. زهرا نسبت به فاطمه زهرا دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و بازگشت تأسیس الازهر در زمان جوهر صقلی هست که از جمله خلفای فاطمی مصر بوده که از جمله کسانی که بعد از موعظ لدین الله فاطمی آمدند و جوهر صقلی کسایی که قاهره را تأسیس کردند. در اون زمان چون که زمانی که مسلمان ها در جای میخواستن شهر بنا بکنن سرآغاز شهر با زیربنای مسجد میگذاشتن، مثل که امر آست وقتی که به مصر آمد قبل از اینکه منطقه فستاد که حال قاهره قدیم است بسازه جامع زیربنای مسجد گذاشت. اینها هم وقتی که خلافت فاطمی خواست قاهره را بسازه در تقلید از امر ابن العاص به عنوان یک فاتح اسلامی زیربنای مسجد الازهر گذاشت.
همچنین شیخ عید عبدالحمید امام مسجد الازهر در این مورد توضیح می دهد:
و منذ 361
از سال 361 هجری برابر به سال 972 میلادی این مسجد بنا گردیده، رسالت علمی خود را من حیث مسجد جامع و بعداً من حیث یک پوهنتون ادا می کند. در گذشته استاد در کنار یک ستون می نشست و شاگردان در اطرافش حلقه می زدند، دروس فقه، تفسیر، حدیث، منطق و علوم عربی را می آموختند. مسجد الازهر در ابتدا دارای یک صحن وسیع و سر رواق بود، اما بعدها مجموعی از رواقها، شبستانها، محرابها و منارها و مأذنه به آن افزوده شد. شخصیتهای بزرگ در الازهر درس خواندند و درس دادند و تأثیرات علمی ایشان تا امروز هم پا بر جاست. آقای عبدالله عطایی میگوید:
شخصیت های همچه امام ابن حجر عسقلانی و بدرالدین عینی از جمله مدرسینی بودند در الازهر شریف و صحیح بخاری را هم با یک دیگر به شکل مشترک شرح کرد. از زمان ابن حجر عسقلانی بعد از اینکه ما به تاریخ معاصرتر نزدیک بشین، در اینجا شخصیت های علمی که ما در شرق داریم بدون استثناء همه یا از الازهر به شکل مستقیم فارغن یا شاگرد یکی از الازهری ها می باشن. این تاریخ می رسه که دعوت اسلامی و فقه اسلامی در سرزمین افریقا تا موریتانیه و از سرزمین آسیا هم تا به اندونزی همه داشته و نداره جهان اسلام از نگاه فقهی و شروع احادیث به الازهر شریف برمیگرده.
سید جمال الدین افغانی غیر مستقیم تغییراتی را در شیوه درس و اداره الازهر به وجود آورده است. آقای عبدالله عطایی می افزاید:
جمال الدین افغانی اثر از او در امام محمد عبدو هست. با رفتن جمال الدین افغانی از مصر، امام محمد عبدو به سمت مفتی مصر گماشته شد و با عنوان از یک شیخ الازهری بود. افکار و اندیشه های اصلاحگر جمال الدین افغانی و فهمهای مجدد از اون نسبت به معتقدات اسلامی حتی از جمال الدین افغانی که یاد گرفت، اینها رو مثلا در اشخاص مثل عبدالرحمن کواکبی و شخصیت های دیگه مثل امام محمد رشید رضا منتقل کرد. و از بی اساس فاکولته های مختلف، آغاز از فاکولته شرعیات و منتهی به علوم هنرهای زیبا و موسیقی و طب و انجینری به شکل مستقل و از هر عمل میکنه و فروعات داره در خارج از قاهره، بلکه در تمام شهرهای جمهوری مصر عربی و شهرهای دیگه از جهان که از جمله افغانستان هم هست.
در نتیجه همین تلاش ها امروز ازهر به دو قسم تقسیم شده است. یک مسجد ازهر که در رأس آن شیخ ازهر قرار دارد. شیخ اید می افزاید
49 کلیه 5000 معهد.
پوانتون ازهر دارای 49 فاکولته و 5000 انستیتوت دینی می باشد و این چنین پوانتون ازهر از مسجد جدا شده و هر دو نقش تکاملی خود را می پیمایند. امروز در ازهر مؤثرین بیش از 70 کشور حضور دارند. هارون یکی از مؤثرین کشور چاد می باشد که در مورد انگیزه آمدنش به ازهر می گوید ازهر یک مؤسسه میانه‌رو و جهانی می باشد که همه مذاهب و افکار را با آزادی تدریس می کند. بنابراین همین امتیاز باعث شده است که درس خواندن را در پوانتون ازهر نسبت به دیگر جاها ترجیح دهم. همچنین ازهر یک محل توریستی است که جهانگردان را برای خود جلب می نماید. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. شعر تعلیمی و حکمتی بخشی از بدنه شعر کلاسیک زبان دری است. به نظر می رسد ناصر خسرو بلخی، سعدی و مولانا جلال الدین محمد بلخی بیش از همه در ارائه این گونه شعر پیشگام باشند. شعرهای عارف مثل سنایی غزنوی نیز در کنار مسائل عرفانی و اخلاق، آداب و انسان دوستی پرداختند. اما در ادبیات معاصر فارسی دری هیچ کس به اندازه پروین اعتصامی در این راستا پیشتاز نبوده است. نام پروین اعتصامی در بخش شعر تعلیمی پس از ناصر خسرو و سعدی شیرازی می آید. این برنامه نگاه است به چشمانداز شعر این شاعر نامور. پروین اعتصامی در سال 1285 هجری در تبریز به دنیا آمد. پدرش یکی از روشن فکران زمان خود بود و ای دخترش را تشویق می کرد که به سوی شهر شعر و شعور پیش برود. پروین از کودکی با مطالعه آشنا شد و در 11 سالگی به دیوانهای شاعران بزرگ چون نظامی، مولانا، ناصر خسرو بلخی، منوچهری، فروخی، فردوسی و دیگران آشنا شد. وی از همان زمان نخستین شعرش را سرود. شعری که پروین اعتصامی در 11 سالگی سرود چنان پخته و سفت و رسا بود که تعجب بزرگان ادب آن زمان را برانگیخت. پروین اعتصامی ادبیات را نزد معلمان خانگی آموخت و زبان انگلیسی را در مکتب آمریکایی فرا گرفت. وی پس از ازدواج ناموفقی که 3 ماه تجاوز نکرد به گوشه عزلت خزید و دیگر پا از خانه شعر بیرون ننهاد. پروین اعتصامی به تشویق ملک و شعرا بهار در سال 1315 دیوان خود را که حاوی 6500 بیت از قصیده و مثنوی و قطعه بود به چاپ رساند. شعرهای او پر است از نصایح، مناظره های مملو از سفارشات انسان دوستانه و نکات ظریف اخلاقی و پندآموز که وقت کسی آن را می خواند باور نمی کند که حاصل قلم یک زن 20 تا 35 ساله باشد. سروده های او که هم از خصوصیات بدیعی شعر برخوردارند و هم نظم محکم و استوار دارند، لبریز از ظرافت های اخلاقی، اجتماعی و انسانی هند. به گونه مثال به این حکایت پندآموز منظوم گوش بدهید که در آن رویارویی پیرزن را با قباد شاه شرح می دهد. روز شکار پیرزن با قباد گفت: کز آتش فساد تو جز دود و آه نیست. روز بیا به کلبه ما از ره شکار، تحقیق حال گوشنشینان گناه نیست. هنگام چاشت سفره بینان ما ببین، تا بنگری که نام و نشان از رفاه نیست. دزدم لحاف برد و شبان گاو پس نداد، دیگر به کشور تو امان و پناه نیست. از تشنگی کدو بنم امسال خشک شد، آب قنات بردی و آب بچاه نیست. سنگینی خراج به ما عرصه تنگ کرد، گندم تو راست حاصل ما غیر کاه نیست. در دامن تو دیده جز آلودگی ندید، بر عیبهای روشن خویشت نگاه نیست. حکم دروغ دادی و گفتی حقیقت است، کار تباه کردی و گفتی تباه نیست. صد جور دیدم از سگ و دربان به درگهت، جز سفله و بخیل در این بارگاه نیست. تقویم عمر ماست جهان هرچی می کنیم، بیرون ز دفتر کهن سال و ماه نیست. سختی کشی ز در چو سختی دهی به خلق، در کیفر فلک غلط و اشتباه نیست. ملک‌الشعرا بهار در مقدمه دیوان پروین اعتصامی اشعار او را به دو دسته تقسیم کرده است. دسته اول که به سبک ادبی خراسانی گفته شده و شامل اندرز و نصیحت است و بیشتر به اشعار ناصر خسرو بلخی شبیه است. دسته دوم اشعاری که به سبک عراقی سروده شدند و بیشتر جنبه داستانی و مناظره دارند، که این سبک نزدیک به سعدی است. پروین اعتصامی گاه عواطف مادرانه و زنانه نسبت به فقرا دارد و گاه بندهای پدرانه می دهد. گاه هم اخطارهای غیر مستقیم حکیمانه به ظالمان و آدم آزارها دارد. شعر پروین اعتصامی به قول از بهار در کل پند است و اندرز و نشان دادن مکارم اخلاق و تعریف حقیقت و علم آموزی و نوع دوستی و تسلیت خاطر بیچارگان و ستم دیدگان. از جمع اشعار او مثنوی دزد و قاضی خیلی دلپسند است و با حقایق و واقعات هر روزگار موافق. در این مثنوی گفتگو و جدل یک دزد و قاضی گنجانیده شده است، طوری که دزد به قاضی می فهماند که قاضی آلوده به فساد است و به این ترتیب نسبت به او بیشتر آلوده به گناه می باشد. بار دزد را سوی قاضی اساس، خلق بسیار روان از پیش و پس. گفت قاضی کین خطا کاری چه بود؟ دوست گفت از مردم آزاری چه سود؟ گفت بدکردار را بد کیفر است، گفت بدکار از منافق بهتر است. گفت هان برگوی شغل خیشتن، گفت هستم همچو قاضی راه زن. گفت آن زرها که بردستی کجاست؟ گفت در همیان تلبیس شماست. گفت آن لعل بدخشانی چی شد؟ گفت می دانیم و می دانی چی شد. گفت پیش کیست آن روشن نگین؟ گفت بیرون آر دست از آستین. بعد از آن دزد خطاب به قاضی می گوید: دزدی پنهان و پیدا کار توست، مال دزدی جمله در انبار توست. تو قلم بر حکم داور میبری، منز دیوار و تو از در میبری. حد بگردن داری و حد میزنی، گر یکی باید زدن صد میزنی. میبرم من جامعه درویش اور، تو ربا و رشوه میگیری بزور. دست من بستی برای یک گلیم، خود گرفتی خانه از دست یتیم. من ربودم موزه و تشت و نمد، تو سیه دل مدرک و حکم و سند. دیده های عقل گر بینا شوند، خودفروشان زودتر رسوا شوند. دزد زر بستند و دزد دین رهید، شهنه ما را دید و قاضی را ندید. من براه خود ندیدم چاه را، تو بدیدی کج نکردی راه را. می زدی خود پشت پا بر راستی، راستی از دیگران می خواستی. دیگر ای گندم نمای جو فروش، با ردای عجب عیب خود مپوش. پروین اعتصامی در حالی که سبک ناصر خسرو و سعدی را پیروی می کند، از افکار و استعداد خود در اشعارش مایه می گذارد. شعرش زبان ساده و شیوه آمیخته با نکات ظریف عرفانی و پندهای اخلاقی و حکمتی دارد که خواننده را از هر طبقه به خود جلب می کند. از لحاظ فنی هم شعر پروین اعتصامی در خور توجه است، زیرا وی خلاف هر شاعر دیگر که دلبستگی به غزل دارد، قصیده و قطعه را انتخاب می کند و از آن به بهترین وجه استفاده می نماید. حالا خلاصه از یک قطعه از جمع اشعار پروین اعتصامی را برمی گزینیم که درخت بیبر نام دارد. درخت بیبر کنایه از آدم بیدانش و بی‌حاصل است. آن قصه شنیدید که در باغ یکی روز، از جور تبرزار بنالید سپیدار. کز من دگر بیخ و بن ماند و نشاخی، از تیشه هیزم شکن و اره نجار. گفتش تبر آهسته که جرم تو همین بس، که این موسم حاصل بود و نیست تو را بار. خندید برو شاله که از دست کنالی، ناچیزی تو کرد بدین گونه تو را خار. آن شاخ که سر برکشد و میوه نیارد، فرجام بجز سوختنش نیست سزاوار. جز دانش و حکمت نبود میوه انسان، ای میوه فروش هنرین دکه و بازار. از گفته ناکرده بیهوده چی حاصل، کردار نکو کن که نسود است ز گفتار. از روز نخستی نگرد سنگ گران بود، دور فلکت پست نمی کرد و سبکسار. امروز سرفرازی دی را هنری نیست، می باید از امسال سخن راند نه از پار. پروین اعتصامی در سال 1320 در سن 35 سالگی در نتیجه ابتلا به مرض حصبه درگذشت. به قول وی از خود آثار به یادگار گذاشت که به اندازه زبان فارسی دری عمر خواهد کرد.
رشتم می سازد مثل نکویان هم بسر گر بهشتم می سازد شب دیدنی خوابه برشان